لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر شما بخیر.
ممنونم، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع، بعد از ظهر شما هم بخیر باشه. امیدوارم لحظات خوبی رو تا الان سپری کرده باشین و سلامی هم عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و همراه رادیو پیام و عزیزانی که از طریق لایو و اینستاگرام همراه ما هستن.
بسیارم عالی. خوبین در این مرسی. هوای مطبوع
خیلی خوب بود
دیگه، نیمه تابستانی و آفتابی و لذت بخش بیرون.
لذت بخش بود.
برای ماهایی که توی کشور سردسیری مثل سوئد زندگی میکنیم، این آفتاب و این درجه حرارت یک نعمتیه که در واقع اگر وجود نداشت دیگه از افسردگی الان هممون به لرزه افتاده بودیم. آره خیلی سخت میشد. امروز قراره چیکار بکنیم؟
امروز قراره راجع به یک موضوع جدید صحبت کنیم که فکر میکنم دغدغه خیلی از آدم ها باشه، به اسم روانشناسی مهاجرت.
روانشناسی مهاجرت. آخ که دستتون رو گذاشتین یه جایی که منم فکر کنم خیلی امروز حرف دارم بزنم.
منم همین حدس رو میزنم که یه ارتباط خوبی بین من و شما برقرار بشه توی این قسمت و بتونیم با هم دیگه یک گپ خوبی بزنیم.
چرا؟ اصلا روانشناسی مهاجرت چرا؟ واقعا میدونین مهاجرت یه مقوله‌ایه که اونایی که تجربهش نکردن احیانا ممکنه در بین در واقع مخاطبین شما الان در لایو اینستاگرام افرادی باشن که تجربه مهاجرت رو به شیوهی که ماها داشتیم نداشته باشن و در آرزوی مهاجرت باشن. این یک و نقل مکان کردن به جای بهتر، حالا جای امن‌تر، و این یک بعد ماجراست. ولی یه بعد ماجرا هم برای اون افرادیه که مهاجرت کردن و اتفاقاتی براشون گذشته، تجاربی رو به دست آوردن که هم در نوع خودش بسیار مفید و ارزشمنده، ولی در این حال پوست آدم کنده شده. میدونی؟
بله.
اینه که شما شروع کنین تا من هم خلاصه سر درد دلم وا بشه دیگه. بریم.
بله. خب قرار راجع به روانشناسی مهاجرت با هم دیگه صحبت کنیم. این موضوع رو انتخاب کردیم که چون با توجه به شرایطی که وجود داره، دغدغه خیلی از افرادی که داخل ایران هستند الان مهاجرت، یعنی توی چند سال اخیر که دیگه خیلی افزایش پیدا کرد و الان هم خیلی بیشتر، و یک سری افراد هم هستن که خب به هر حال مهاجرت کردند و دارن با یک سری مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. در نتیجه ما هر دو بود رو میتونیم در نظر بگیریم. من میخوام هم به مسائلی بپردازم که قبل از مهاجرت باید به چه مسائلی توجه کرد، و برای اون افرادی هم که مهاجرت کردن و حالا دارن با یک سری چالش ها دست و پنجه نرم میکنن، این افراد چه کار کنن براشون بهتره و چرا اصلا داره این اتفاق براشون میفته. پس هر دوتا بود رو قرار در نظر بگیریم توی این سری برنامه هایی که داریم راجع به روانشناسی مهاجرت. خب قبل از که من بخوام شروع کنم به عمیق تر شدن راجع به این مسئله، اول از همه بدونیم که موضوع مهاجرت یک رفتاریه که پیشینه خیلی طولانی داره در بین انسان و همیشه به دنبال جایی بوده که سرزمین حاصل خیزتری باشه از هر جهتی. اگر در گذشته بیشتر به دنبال بقا بوده، به دنبال کشاورزی بهتر بوده، دامپروری بهتری بوده، امروزه هم بر اساس نیازی که داره به دنبال مهاجرت هستش. پس اصلا رفتار جدیدی در بین انسان‌ها نیستش و این پیشینه رو ما با خودمون حمل کردیم، در با ژنتیکی که داریم و از پیشینیانمون گرفتیم. اما اینکه ما بخوایم از یک بستر اجتماعی خارج بشیم و وارد بشیم به یک بستر اجتماعی جدیدتر رو امروزه بهش میگیم مهاجرت. اینجا بیشتر از کلمه اجتماعی استفاده میشه، از یک بستر اجتماعی که من یک هویت اجتماعی داشتم اونجا، میخوام خارج بشم و وارد یک بستر اجتماعی جدیدتر بشم به هر دلیلی که خودم فکر میکنم. حالا دلایل مختلفی برای مهاجرت وجود داره که حتما میپردازیم بهشون.
من اجازه دارم ایچه؟
بله بله.
قبلنا یعنی در گذشته تاریخیمون همونجوری که شما فرمودید، خب خیلی کمتر اتفاق میفته که فرد مهاجرت تنهایی بکنه به طور مثال. نهایت اینی که حداقلش این بوده که مثلا خودش و خانوادش که تعدادشون هم کم نبوده احتمالاً در گذشته، قومی حرکت میکردن از یک سرزمینی به یک سرزمین بهتری که به لحاظ حالا حاصلخیزی همونجور که شما گفتید شرایط بهتری برای زندگی وجود داشته باشه، و چون گروهی حرکت میکردن آسیب اجتماعی کمتری، حالا اینی که اون سرزمین جدید مثلا چقدر پذیراشون باشن و اینها، با مقوله غربت خیلی دست و پنجه نرم نمیکرد. اما الان ما خب شاهد این هستیم که نهایت حالا یه زن و شوهر و یک دو تا بچه با هم دیگه تصمیم میگیرن، این دیگه در نهایت چه دیگه، خیلی به ندرت اتفاق میفته که یک فامیلی حالا همه با هم دیگه مثلا مهاجرت بکنن، معمولا یا تنها یا یک زوج، و یا اینکه اگر خانواده هستن به همراه یکی دو تا فرزندشون تصمیم به مهاجرت میگیرن، و این کوچ، این مهاجرت، هزاران غربت و تنهایی و به قول شما وارد شدن به یک بستر جدید اجتماعی که چقدر پذیراشون هست، چه اتفاقاتی و بدون اینی که بدونن چه سرنوشتی در انتظارشونه، خیلی وقتا مهاجرت کردن. اینها همه مسائلیه که فکر کنم راجبش خوبه حرف بزنم.
دقیقاً منظور من این بودش که به هر حال این رفتار در بین ما انسان‌ها بوده، ولی همین جوری که الان امروزه به طور مثال ازدواج خیلی پیچیده تر شده، یا حتی خود ازدواج، انواع ازدواجی که به وجود اومده، ببینید چقدر مقوله رو پیچیده تر کرده، یعنی اصلا مرزها رو دیگه گم کردیم راجع موضوع ازدواج که میشه چه اسامی رو انتخاب کرد واسه انواع روابط یا انواع گرایش هایی که وجود داره. به همون نسبت هم مهاجرت یک رفتاریه که مطمئناً هی پیچیده تر و پیچیده تر و ابعادش عمیق و عمیق تر شده. اگر اون موقع خیلی ساده تر بوده، صرفاً هدف این بوده که من بخوام بقای بهتری داشته باشم یا به مشکلات قحطی رو روبروم نداشته باشم، در اصل فقط بقای خودم رو حفظ میکنم، اون موقع میام مهاجرت میکنم با اون طایفه‌ای که دارم، قبیله‌ای که دارم و اون ایلی که هستش، و میرم و حالا یه جای دیگه زندگی میکنم. از جهت‌های راحت‌تر بوده، ولی خواسته هم به پیچیدگی امروز نبوده. شاید ما اگر بخوایم در حد بقا فکر کنیم، یک فردی که بخواد از اطراف یک شهر بره به داخل شهر و در این حد مهاجرتی داشته باشه، شاید بتونه به دستش بیاره و در نتیجه اون غربتی رو که ما داریم راجبش حرف میزنیم اصلا خیلی تجربه نکنه، چرا که صرفاً خواسته بره جایی که یه ریز کارش بیشتر باشه یا بتونه درآمد بهتری داشته باشه. اما اینکه از یک کشور به یک کشور دیگه، از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه بخواد یک کسی مهاجرت کنه، مطمئنا مقوله رو خیلی پیچیده و پیچیده تر میکنه، چرا که از موضوع بقا دیگه خارج شده، به دنبال مسائلی عمیقتر و جدیتر هستش. البته که حالا یک من راجع به استثناءات حرف نمیزنم، یک سری افراد که حالا ممکن بوده جونشون در خطر باشه در یک سری کشورها،
ناچار
به مهاجرت بودن، اون اصلا موضوعش متفاوته. اونا مطمئنن شاید واسه یه ایدئولوژی جنگیده که باز هم سطحش رو عمیق‌تر میکنه که اگر جونش در خطره، یا اینکه حالا اون کشور و اون جامعه ممکنه درگیر جنگ شده باشه و بخواد که خودش رو نجات بده. اون موضوع متفاوته و استثناء هستش توی خیلی مواقع. ما میخواییم چیزهایی رو که جامعه ما رو مجبور نکرده خیلی مواقع و ما خودمون هستیم که به دنبال این رشد هستیم، اگر اسمش رشد بذاریم، یا به این چشم داره فرد نگاه میکنه. در نتیجه کار یه مقدار پیچیده تر و عمیق‌تر میشه، ولی مسئله هم که شما فرمودین بله 100% میتونه موضوعی باشه که من بخوام بهش بپردازم. خب پس تا اینجا میدونیم که مهاجرت یعنی که من از یک بستر اجتماعی خارج بشم و بخوام وارد بشم به یک بستر اجتماعی جدیدتر. اما آیا به محض اینکه من وارد بستر اجتماعی جدید میشم، اون جامعه جدید میشم، پامو که از هواپیما میذارم پایین، آیا مهاجرت من تموم شد و این مهاجرت دیگه شکل گرفت یا نه؟ همچنان ادامه داره و تا کی ادامه داره؟ این ممکنه این جمله تلخی باشه که واسه یک سری از افراد واسه یک سری از افراد متاسفانه تا ابد ادامه پیدا میکنه.
یه دوستی میگفتش که قضیه مهاجرت یک تلاشه، یک تلاشی که بعد از اینکه تو موفق میشه، حالا برای اون افرادی که مثلا با به صورت پناهندگی وارد مثلا یه جامعه جدیدی میشن، حالا از هر طریقی وارد میشن، هوا، زمین، دریا، نمیدونم هر طریقی میان و وارد میشن، یک مبارزه است، یک تلاشه. و به محض اینی که در واقع اقامتشون رو میگیرن، تلاش میکنن اول تا به اقامته برسن، بعد اقامت میگیرن، تلاش میکنن خودشون رو به یک کفه در واقع حداقلی جامعه برسونن، از به لحاظ زبان، به لحاظ موقعیت اقتصادی، برای اینی که دیگه در واقع نگرانی و دغدغه ها و با توجه به حالا مثلا این کشوری مثل کشور سوئد که حداقل ها رو هر فردی داره و کسی در واقع به اون صورت، یعنی یک میزان حداقلی رو در زندگیش داره دیگه، کسی لنگ مواد غذایی اولیه به طور مثال نیست. کار به جامعه امروز ایران ندارم، این حرف زدم الان داغم تازه شد. اینی که بعد از اینکه به این مرحله میرسه و زندگیش میشه یک زندگی یک نواخته که صبح پاشه بره سر کار، بلند شه بیاد تا مثلا غروبی کار بکنه، شب بیاد خونه غذا بخوره، سریال ببینه، شب بخوابه، دوباره صبح پاشه، و میشه یک تکرار و یک تکرار و یک تکرار، و عملا دیگه اون تلاش و مبارزه‌ای که کرده از بین رفته و یک افسردگی گریبان این آدم رو میگیره، برای اینکه دیگه تلاشی نداره که انجام بده. میدونی این بخش هم به بخش دیگه است. بخش دیگه ای که باز من توی سوال دارم، بذاری من سوالامو اول تونتون بپرسم، مثلا خیلی من حرف دارم امروز، برنامه من
بنویسم.
آره، افرادی هستن که به محض اینی که مثلا وارد کشور جدید میشن، حالا خانواده ها شکل و شمایل اون خانواده تغییر میکنه با توجه به اون فرهنگ کشور مبدعی که ازش حرکت کردن، مثلا یک زوجی وارد کشور جدید شدن و با فرهنگ جدید آشنا میشن، به حق و حقوق واقعی خودشون واقف میشن، در واقع یک سری چالش و اختلافات میونه خانواده میندازه. مثال روشنترش اینه که مثلا یک زنی که با همسرش مهاجرت کرده در داخل ایران به دلیل قوانین مردسالارانه، من جامعه سنتی رو دارم میگم ها، این عمومیت نداره، بسیار هم ممکنه تعدادش پایین باشه، و مردها ممکنه که احیانا زورگو بوده باشند، نمیدونم حق زندگی، حق همه چی با مردها بوده، و این زن مهاجرت میکنه، به اتفاق همسرش میاد در یک کشوری که با حق و حقوق خودش تازه آشنا میشه، تازه متوجه میشه که چه زندگی، چه تفاوتهایی میتونه داشته باشه، و وقتی این تفاوتها رو میبینه دیگه زیر بار اون در واقع زورهایی که در گذشته بهش گفته شده نمیره و شروع میکنه در واقع یه سری اختلافات به وجود میاد این وسط. و حالا اینی که من دنبال مقصرم نمیگردم که مرد مقصری یا زن، اینا چیزایی هست. بچه‌ها همینطور، بازی عده دیگه ای هستن مهاجرت میکنن، ظرف 3-4 سال من فارسی کلی کلی کم، یعنی اینکه اصلا یادشون میره که بابا جان شما مثلا 30 سال 35 سال زندگیت رو فارسی صحبت کردی، به طور مثال توی کشوری زندگی کردی که و ظرف 4 سال که از اون مملکت دور شدی که هنوز این برم درست زبانش یاد نگرفتی، بین واژه هایی که استفاده میکنی 80% کلمه های کشور جدیده، خصوصا این قضیه تو سوئد که خوری کمتره چون زبان سختیه، ولی تو امریکایی ها خیلی بیشتره این ماجرا، یعنی کسایی که به امریکا مهاجرت میکنن من دیدم که اصلا ناخودآگاه میگه anyway اینجوری مثلا نمیدونم فلان، already نمیدونم فلان، بابا جان خب فارسی حرف بزن، ما با فارسی هستیم، فارسی بگی میفهمیم چی میگی دیگه. اینا همه هست. حالا بازم خیلی سوال هست ولی من خیلی نمیخوام اذیتتون کنم.
نه خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم و اینکه شما مشارکت میکنید خیلی خیلی جذابتر میکنه و انگار که یک مخاطب واقعا روبروی من نشسته و داره با من صحبت میکنه. مسائلی که مطرح کردید خیلی مسائل با اهمیتیه و دقیقاً باید به این موضوعات اشاره بشه. اگر داریم قراره راجع به روانشناسی مهاجرت صحبت کنیم و به این موضوعات هم اشاره بشه. اگر که خب به هر حال باید الان به سوالات شما پاسخ بدن دیگه،
حالا عجله نیست، آره عجله نیست، میتونیم مسیر رو شما ببرین جلو و بعد حالا هر جاش پاسخ من هم.
آره یه مقدار بخوام راجع به اون یک نواختی صحبت کنم، یه موقعهایی هستش که بله توی جامعه‌ای که خیلی مشکلات وجود داره ما هر لحظه در حال تلاش هستیم، یا اینکه میایم یک معنایی رو به زندگی خودمون اضافه میکنیم به اسم مهاجرت، به اسم ادامه تحصیل، به اسم فرزندآوری، میایم یک معنایی رو اضافه میکنیم و وقتی که اون معنا به مرور زمان شکلش رو میبازه، رنگش رو میبازه، مطمئناً یک نواختی میاد گریبان من رو میگیره، مخصوصاً در جامعه ای که اون احساس امنیته داره کاملاً ارضا میشه و من نیازی به تکاپوی خاصی ندارم. اینجاست که باید یک فرد خودش حواسش به این ماجرا باشه. توی جامعه مثل سوئد اگر بخوایم از هرم مازلام استفاده کنیم، اون بخش اولیه و سطح اولیه که نیاز به مسکن و پوشاک و خورد و خوراک و نیازهای جنسیه کاملا برطرف میشه تو این کشور. پس تو باید فکر کنی که چطور من میتونم این گام ها رو طی کنم تا به اون خودشکوفایی برسم. ما متاسفانه توی ایران دنبال اون نیازهای اولیه و پایه هستیم و اسمش هم گذاشتیم تلاش و تکاپو، در صورتی که داریم برای زنده ماندن می جنگیم. و وقتی که میایم در یک جامعه‌ای که اون نیاز رو ارضا میکنه دیگه نمیدونیم گام بعدی چیه. خب گام بعدی خیلی گام ها وجود داره تا بخواد به خود شکوفایی برسه. خلاقیت آیا داره در شما کار میکنه؟ محبت داره کار میکنه؟ چیزهایی که مازلو میاد راجع بهش صحبت میکنه، آیا اون احساس تعلقه رو داری تجربه میکنی؟ یعنی توی یک رابطه هستی که داری تعلق و عشق رو تجربه میکنی تا یک فردی بخواد نهایتا بهترین خودش رو زندگی کنه. ولی اگر که نه، بخوام توی همون سطح خودم رو نگه دارم و فقط بگم که اوکی میرم سر کار رو برمیگردم، مطمئنن اون یک نواختی و احساس بی‌معنایی میاد گریبان آدم رو میگیره. ولی اینو نمیشه گذاشت به حساب این که اگر وارد یک کشوری شده اون مهاجرت هست که مشکل داشته. نه، معنام رو باید به توسط سنم که تغییر میکنه، شرایطم که تغییر میکنه، معنای زندگیم رو تغییر بدم تا اینکه بتونم حال خوشی رو تجربه کنم و اون پویایی رو زندگی کنم و از اون حالت راکت بودن خارج بشم. این راجب این قسمت. راجب تغییرات بعد از مهاجرت بذاریم برای اون قسمتی که واسه مشکلات بعد از مهاجرت مطرحش میکنم که خیلی خیلی موضوع با اهمیتیه. راجب فارسی و انگلیسی هم که دیگه میذارمش به حساب شوخی که جدیه واقعا اصحای میکنم و وجود داره و کسایی هستن، اونم توی یه قسمت دیگه بهش میپردازم، افرادی که توی مرحله فرهنگ پذیری چطور میان کاملا حل میشن در یک فرهنگ جدید و آدم ها شکل های مختلفی دارن که یک سری موضوع رو رد میکنن، یک سری رو تایید میکنن. راجع به این موضوع هم صحبت خواهم کرد. چشم،
خیلی ممنون.
خب پس تا الان با مهاجرت آشنا شدیم. پس من فقط خواستم به این موضوع اشاره کنم، صرف این که من از پلای هواپیما میام پایین مهاجرت تموم نشده و مهاجرت موقعی تموم میشه که من بتونم جایگاه واقعی خودم رو پیدا کنم، جایگاهی که متناسب با اون من مهارت دارم، متناسب با اون من توانایی دارم و احساس کفایت میکنم، و یا اینکه در گذشته همچین جایگاهی رو داشتم. خب و این مراحلی که طی میشه مطمئناً وقتی من مهاجرت میکنم خیلی از اونها عقب گرد میکنه، یعنی من شاید چند پله یا چند مقطع برگردم به عقب متاسفانه. و این دیگه خاصیت مهاجرت، فرقی نداره برای هر کسی، یه آمریکایی هم پاشه بیاد ایران باید یه سری مراحل رو طی کنه، اصلا ربطی به این نداره که اون کشور آیا کشور توسعه یافته هست یا نه، حالا راجع به اینکه وارد یک گروه شدن چطور هستش صحبت خواهم کرد. پس در کل وارد یک گروه جدید شدن و خودت رو ثابت کردن، پیش نیازش این هستش که بپذیریم خیلی از اون داشته های من قراره به صفر برسه و خیلی جاها به منفی برسه و این کم چالشی نیست برای یک فرد. و تا موقعی که من بخوام اینها رو دوباره زندگی کنم، دوباره به دست بیارم، دوباره جایگاهم رو پیدا کنم، مهاجرت ادامه داره. حالا یه سری از افراد تلاششون بیشتره، انگیزهشون بیشتره، بهتر پیش میره، شانس یاری میکنه، با آگاهی بیشتری مهاجرت کردن، زودتر به اون جایگاه میرسن. اما چام شجاشا خیلی یادیده باشین در اطرافتون که شاید 20 سال مهاجرت کرده، 15 سال، 30 ساله، هنوز اون احساس تعلق در درونش ایجاد نشده نسبت به جایی که شاید بیش از نیمی از عمرش رو داره اونجا میگذرونه. شاید یکی از معقولات زبان باشه، شاید اون معذب بودنه باشه، شاید اصلا دلایلی که مهاجرت کرده بر حسب اجبار بوده و عمیقا نمیخواسته این کار رو انجام بده. تمام اینا دست به دست هم میده تا این کار به پایان نرسه، شاید تا ابد. و من تا ابد به فکر این باشم که نه، نمیتونم توی این جامعه من ورود کنم، در نتیجه میاد کامیونیتی خودش رو تشکیل میده و تو اون فضاها شروع میکنه به نفس کشیدن و زندگی کردن و جایگاهش رو هم متاسفانه پیدا نمیکنه، حتی زبان رو هم یاد نمیگیره و هیچ کدوم اینها دستیاری بهش نمیرسونه که بتونه این مهاجرت رو تموم کنه.
جای جدید رو خونه خودش نمیدونه، احساس مهمانی میکنه.
دقیقاً، احساس مهمانی میکنه. پس تا اینجا با این مسائل آشنا شدیم. حالا من میخوام راجع به یک سری مسائل صحبت کنم که شاید به درد افرادی بخوره که الان به فکر مهاجرت هستن و البته کسانی هم که مهاجرت کردن و الان دارن دست و پنجه نرم میکنن با یک سری چالش ها و یا اصلا پشیمونن از این ماجرا. شاید این حرفایی که من بزنم بشنون رو یه فلشبک بزنن تو ذهنشون، ببینن آیا اصلا همچین چیزهایی رو رعایت کردن و مهاجرت کردن و شاید بتونن ریشه رو پیدا کنن. و از طرفی هم کسایی هم که تازه میخوان اقدام کنن یا تازه این چراغ تو ذهنشون روشن شده بخوان از این موضوعات استفاده کنن. خب گام اول مطمئنن قبل از مهاجرت یک جمله تکراری اینه که متاسفانه افراد خودشون رو نمیشناسن. یعنی ما توی هر مقوله‌ای که وارد شدیم راجع به خودشناسی صحبت کردیم. ارزش‌های من چیا هستش؟ اصلا ارزش‌ها رو میتونم تعریف کنم؟ ارزش‌های خودم رو میشناسم که بر اساس اونها بخوام کشور مقصد رو انتخاب کنم؟ خب کشور با کشور خیلی متفاوته و بر اساس اونها حرکت کنم. به عنوان مثال اگر که جز ارزش‌های من عدالت باشه، این ارزش‌ها همشون دوست داشتنی و مثبتن، اوکی، و همه آدما میتونن بگن که خب عدالت تو که همه دوست دارن، همه دوست دارن، اوکی، اما قضیه اینجا ارزشه، یعنی چیزی که خط قرمزه برای من، یعنی چیزی که وقتی من بی‌عدالتی میبینم حالم بده، یک هفته یک ماه به هم ریختگی دارم. وقتی که تو جامعه خودم میبینم چه کسی با چه وضع مالی، اون یکی چطوریه، چه کسی چه خدمات تحصیلی میگیره، یه فرد دیگه چطور داره تحصیل میکنه و اون افراد هیچ ربطی به من ندارن و خودم در رفاه کامل هستم اتفاقا و خیلی هم تحصیل کرده هستم، خب، و هیچ کدوم از این دردهای مالی رو تجربه نمیکنم، اما حالم بده چون احساس میکنم اون عدالت اتفاق نمیفته و خط قرمز منه و به هم ریختگی رو تجربه میکنم. پس چیزی که برای من مهمه، پس اگه من دوستش دارم اون ارزش نیست براتون، اگه برات مهمه، اگه کسی که عدالت براش مهمه، مطمئنن یک کشوری مثل سوئد میتونه انتخاب مناسبی براش باشه. چرا که سعی میکنه این کشور بر اساس سیاستهایی که داره آدمها رو یک خدمات یکسانی بهشون برسونه، و توجهی به این نداشته باشه که از چه نژادی، از چه قشریه، چه سنیه، چه وضعیتی داره، چه توانایی داره و این خدمات رو برسونه. اما اگر که به عنوان مثال من یکی از ارزش‌های روانیم قدرته، کشور سوئد خیلی به دردش نخوره، چون اینجا تو خیلی نمیتونی قدرت رو زندگی کنی و اینکه بخوای یه پله دو پله بالاتر از جامعه ابراز وجود کنی. شاید یه جامعه مثل آمریکا مناسب تر باشه برای یه کسی که میخواد قدرت رو زندگی کنه.
آمریکای جهانخوار مثلا.
آره. یا مثلا کسی که دنبال یه ثروت اندوزی خیلی شدیدیه و یا همین پوله یا براش ارزشه یا خود پول ابزاریه که باز قدرت رو براش زنده میکنه. این مسائلی که من باید در خودم پیدا کنم. اگر که من ارزش‌های خودم رو نمی‌شناسم، اصلا نمی‌دونم که من به درد مهاجرت می‌خورم یا نه، و اگر می‌خورم چه کشوری مناسب منه. حالا اینجا یه سری نقدها وارد میشه که اصلا ما تو موقعیتی نیستیم که بخوایم کشور مقصد رو خیلی انتخاب کنیم.
در واقع خیلی وقت‌ها آره، اینطوریه.
و دیگه باید بگیم خیلی مواقع کاچی بهتر از هیچی. این رو هم در نظر میگم. بله، حواسم هست به این مسئله.
آره، خیلی‌ها تو ایران میگن اصلا ما فقط از اینجا بیایم بیرون، مهم نیست کجا.
و اونجا خب دیگه الان متاسفانه جاب شجا مهاجرت به چند استپ، چند تا قسمت تقسیم شده. خب یه ممکنه یک فردی اول بره یک کشور نزدیکتر، بعد از اونجا بره یک کشور دیگه، بعد نهایتا بخواد بره کشور مقصد نهایی که داره. مثل گذشته نیستش که یک بلیط هواپیما بگیری و توی آمریکا یا اروپا خارج بشی از هواپیما، و این مسیر خیلی فرسایشش بیشتره، چون یه چیزی که میتونست توی 6 ماه شاید اتفاق بیفته ممکنه توی 10 سال اتفاق بیفته برای یک خانواده یا برای یک آدم. چرا که من مقصد نهایی رو دارم، ولی این شناسایی رو در خودم کردم که اوکی، من به درد جامعه‌ای مثل آمریکا میخورم، به درد کانادا میخورم، اما شرایط رو ندارم. خب حالا چه کشورهایی میتونه شبیه اون باشه یا نهایتاً از جهتهایی من رو ارضا کنه که من تاب بیارم دوباره به اون هدف برسم یا شاید هم هیچ وقت نرسم. اما حداقل این خودشناسیه رو دارم، نه که کاملاً برعکسش بخوام رفتار و عمل کنم و پس فردا بیام بگم که اصلاً مهاجرت خوب نیست. چقدر داریم هر روز این رو میشنویم وقتی که با افرادی که مهاجرت کردن داریم صحبت میکنیم، اشتباه مهاجرت کردن و نصیحت هایی که میکنن بچه هایی که توی ایران هستن رو و مسیر رو تغییر میدن واسه آدم ها، میگن نه مهاجرت نکنی، تو کشور خودت بمون عزیز من، هر کار میخوای بکنی تو کشور خودت انجام بده. خب شاید برای تو کار نکرده و شاید تو اون پیش نیازها رو درست رعایت نکردی یا اصلا کشوری رو که انتخاب کردی اشتباه بوده، و شاید اصلا واقعا مهاجرت و ما هی یک کسی رو تشویق کنیم که آره سریعا خارج شو، ولی واقعا به درد اون فرد نخوره مهاجرت کردن و بهتر باشه که توی کشور خودش باقی بمونه و اونجا مسیر زندگیش رو پیش ببره. پس یکی از کارهایی که باید انجام بدیم قبل از مهاجرت مطمئنن شناخت نظام ارزش هامون هست و خودشناسی هستش. از این موضوع نه هراسید لطفاً، از روانشناس کمک بگیرین و کمکتون میکنه واسه اینکه خودتون رو بشناسید. الان روانشناس مهاجرت مخصوصاً تو ایران خیلی رو بورسه و خیلی از روانشناسا تخصصی روانشناسی مهاجرت کار میکنن. حالا هم تست میگیرن،
یعنی براشون هم کشور مقصد انتخاب میکنن؟
نه به اون شکل، اصلا از این جهت تیپ شخصیتی رو در پیدا میکنه و میگه که آقا اصلا به درد تو میخوره مهاجرت یا نه، و اگر که میخوره باید اون نه که اسم کشور رو بگه، از چه جهتی اون کشور بهتره برای تو ارضا کننده باشه. اگه تو خیلی مثلا قدرت طلب هستی شاید به درد همچین جامعه ای نخوری و اون احساس پویایی به دست نده، و از طرفی هم تاباوریش رو مثلا چک میکنه، مهارت حل مسئلهش رو چک میکنه، انعطاف پذیریش رو چک میکنه. آدمی که یک ماه پول کم آورده، افکار خودکشی اومده سراغش، چطور میخواد تاب بیاره مهاجرت رو؟
من یادم میاد وقتی خیلی جوان بودم توی یک مجموعه ای کار میکردم که خب همکارای زیادی داشتیم. بعدن خب من همونطور که شنوندگانم در جریان هم دیگه، سالها امارات متحده عربی زندگی کردم توی شهر دبی. یکی از همکاران اون مجموعه‌ای که جوان‌تر بودم باهاشون کار می‌کردم تماس گرفت با من که حمید من پسرمو دارم میفرستمش بیادش دبی. حالا از ایران به دبی خیلی مهاجرت هم حساب نمیشه، یک ساعت 40 دقیقه پرواز بود از تهران تا خود دبی و کلان هم که اصلا همه در رفت و آمدن دیگه، یعنی خیلی اصلا میشه اسم مثلا کسانی که مثلا برای کار و زندگی میرن دبی یا ترکیه رو مثلا به عنوان افراد مهاجرت اینجوری مثلا، چون به راحتی میتونن برگردن به خانه اول. خلاصه این جوان آمد و آقا از روز دوم این جوان شروع که گریه کردن گریه میکرد، یعنی من شاید روزی یک ساعت فقط واسه این حرف میزدم که آقا گریت رو نگر دار بذار حرف بزنی ببینم دردت چی. دلم تنگ شده واسه خانوادم. گفتم تو دو روز اومدی بیرون از اون مملکت، گفت اصلا نمیدونی اینجا دارم خفه میشم و واقعا نمیتونم طاقت بیارم، اگه برم سر کار شاید وضعیتم بهتر بشه. خب من معرفی کردم به یکی از دوستانم که همچی شخصیتی هست بیاد کار بکنه، ایشون هم خب حالا تشکیلاتی داشت و رفتش یه 3 روزم اونجا کار کرد. بعد از 3 روز هیچ وضعیت که بهبود پیدا نکرد، این همکار من بهش جای خوابم داده بود و نمیدونم اینها، میگفت این شب تو خواب میلرزه اصلا و کابوس میبینه احتمالاً و داد و فریاد میکنه تو خواب. و خلاصه 1 هفتم دوام نیورد و بعد از 1 هفته با خانوادهش صحبت کردیم و برش گردوندیم ایران. گفتیم این آدم آدم مهاجرت نیست اصلا، آدم جا به جایی نیست، این آدم رو بایستی توی همون شکل خانوادهی که بزرگ شده به همون ترتیب رشد بکنه بیاد بالا، نمیتونه بیرون به تنهایی و دور از خانوادهش، در واقع این اشکالی هم نیست ولی تیپ شخصیتیش این شکلیه.
دقیقا بهترین تصمیم رو گرفتید برای اون جوان که بخواد برگرده. نمیدونم چند سالش بوده،
شاید 21-22 سال.
خب خیلی هم نوجوان نبوده، ولی حالا تو سن نوجوانی که باشیم بدترین تصمیم میتونه باشه برای یک فرد، ولی اونم حالا خیلی اون هویت‌یابی شکل نگرفته بوده توی 21-22 سالگی که به درد این کار میخوره یا نمیخوره، ولی همون خودشناسی هست دیگه. بعضی موقع ما فکر میکنیم چون همه دارن یه کاری میکنن ما هم باید این کار رو انجام بدیم، ولی اون بهترین روش برای من نیست واقعا و برای من کار نمیکنه. و فردی که به محض ورود داره گریه ها رو نشون میده، خب این دیگه 100% باید برگرده، چون ما حتی همون اوایل ورود به یک جای بهتر یا یک کشور زیبا ما هانیمون رو تجربه میکنیم، یعنی مرحله محصل رو یک کسی که مهاجره تجربه میکنه و اصلا یه فاز توریست میگیره به خودش. چند ماه اول همه چی براش جدیده، جذابه، قشنگه، این حتی اون رو هم تجربه نکرده، انقدر که تاب نیورده و حالش بد شده، بهترین تصمیم اون برگشت بوده مطمئن.
فرصتمون خیلی کوتاهه، مثال دیگری هم بزنم و بعد دیگه بریم ادامه صحبت رو برای هفته آینده. فکر میکنم 7-8 تا جلسه مراجع به این قضیه با هم دیگه حرف داریم. آره، که بزنیم. امیدوارم که شنوندگان هم مداخله بکنن و شراکت بکنن در این موضوعات و تجارب خودشون رو با ما در میون بگذارن. یادم میاد که من سالها در امارات که زندگی میکردم، قبل از اینکه بیام به سوئد مجبور شدم چند ماهی رو برم به ایران و تجربه مهاجرت از دبی به ایران که میشد مهاجرت به مبدأ در واقع برای من مثل چی اذیت کننده بود و من چقدر در خاک ایران اون روزا یادم نمیره تو خیابون شریعتی یا جاده قدیم خودمون که توی تهران زندگی میکنیم داشتم پیاده از سر پل رومی به سمت قلهک حرکت میکردم، پیاده میومدم دار و درخت و حالا بالاخره اون خیابونم خیابون خوشگلیه، اون مخصوصا اون بخشش تا زرگندش خیلی قشنگ، داشتم پیاده میومدم ماشینا رد میشدن، بوق میزدن، ترافیک بود، نمیدونم فلان ساینا، هم به گذشته خودم فکر میکردم هم دارم تصویر سازی میکنم براتون. آمدم رسیدم مثلا تا مثلا به قلهک، پیش خودم داشتم فکر میکردم که من چقدر غریبم تو این شهر، من چقدر تو این شهر احساس غربت دارم، در صورتی که این همه سال مثلا در امارات زندگی کردم و همچین تجربه‌ای رو نداشتم. و چقدر متفاوتن آدم ها. اون از اون طرف یک هفته دور نمیتونه باشه و من اصلا داخل نمیتونم باشم. و حالا این جریان برمیگرده به اون بخشی که شاید مثلا دو سه ماه قبل از انتخابات 88 بود و اون مسائلی که در سال 88 اتفاق افتاد که بعدش هم خب مثلا منجر شد به اینی که دوباره ما تصمیم بگیریم که باید بیایم. من جای موندن نداریم اصلا. خیلی ممنونم. این بحث رو ادامه خواهیم داد.
حتما.
و شما شنوندگان عزیز که در این مورد هم دوست دارید روی خط رادیو صحبت بکنید، هفته آینده خط ها باز خواهد شد که شما هم مشارکت بکنید. همینی که اگر دوست داشتید تجربه خودتون رو به خانم دکتر کاکاوند در میون بگذارید و از ایشون مشورت بگیرید، میتونید با شماره موبایل 0761-55-88-11 تماس بگیرید و با خانم دکتر روناک کاکاوند صحبت بکنید. از شما خیلی سپاسگزارم.
ممنون از شما. مرسی. خدا
امروز برنامه جا. درنگ مال من بود. آره شما کمتر حرف زدین فکر کنم.
ممنون از شما. مرسی از همکاریتون.
قربون شما.